La 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 la.
یه حس خوب یه روز شاد با رادیو، رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. پاک پاک رادیو جوان، جوان فردا داره پیری و جوان.
سیاسی رادیو جوان. هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل متحد به پاسکال کریستین رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون شرارت رژیم صهیونیستی ابلاغ شد. در متن این نامه آمده است:
با توجه به پیامدهای تهاجمات مستمر و نظاممند اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت درخواست دارد که موضع قاطع اتخاذ نموده و این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را قویاً و به طور بی‌قید و شرط محکوم کنند و به جامعه بین‌المللی نشان دهند که چنین نقص‌های فاحش حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل بی‌پاسخ نهاد ماند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از رئیس شورای امنیت درخواست دارد که برای رسیدگی به این نقص شدید و اقدامات غیرقانونی نشست فوری برگزار کرده و از پاسخگو نمودن این رژیم جنایتکار حصول اطمینان نماید.
آقای عراقچی در ادامه این نامه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران این اقدامات عمدی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند، نوشت که جمهوری اسلامی ایران در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و طبق حقوق بین‌الملل حق ذاتی خود را برای پاسخ قانونی و مشروع به این حملات جنایتکارانه در زمان مقتضی محفوظ می‌دارد. اما در این قسمت از برنامه در خصوص اهمیت توان ایران برای پاسخ به این جنایت و همچنین پیام ایران به جهان با تقاضای جلسه فوری شورای امنیت، نظر کارشناسی آقای دکتر کیومرث یزدانپناه کارشناس مسائل بین الملل را میشنویم.
اسرائیل خیلی در سالیان اخیر خودش رو تو باد کرده بود به واسطه در واقع یک ترس کاذبی که ایجاد کرده بود و به لحاظ برخورداری از حلقه غیر قابل نفوذ گنبد آهنین، سلاح‌های پیشرفته، جنگ های پیشرفته، ارتش قوی، مدعی بودند که تبدیل شدن به ششمین ارتش قدرتمند دنیا و در واقع یه جوری وانمود میکرد که میخواست نظریه دهه 1950 موشدایان رو دوباره احیا بکنه که در واقع ما تبدیل به سگهاری شدیم که کسی اجازه نداره که چشم چپ به ما نگاه کنه و اگر چشم چپ به ما نگاه کرد ما در واقع زمین و زمان رو سرش تخریب میکنیم. اسرائیل به معنای واقعی گرفتار آشوب زدگی درون سیستمی شده و اگر تنها کافیست یک هفته ایالات متحده آمریکا حمایت‌های مستقیم خودش را از روی دوش رژیم صهیونیستی برداره. این هیمنه کاذب و پوشالی که ساخته شده شاید در کمتر از چند روز به طور کل از هم بپاشه. از طرف دیگه خب سالیان سال بود شاخشونه می‌کشید برای ایران. ایران در راستای یک باور جهانی و منطقه‌ای تمایل نداشت خودش را در دام رژیم صهیونیستی گرفتار بکنه و چون برخی تحرکات رو در داخل خاک ایران انجام می‌داد تصور میکرد کرد که هیچ نیروی بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره که جلوش رو بگیره. اما وقتی با وعده صادق یک و مخصوصا عملیات برقاسای وعده صادق دو و هدف‌های مشخصی که مورد هدف قرار گرفتن مواجه شد، متوجه شد که شناختش نسبت به مؤلفه‌های قدرت و ایران شناسی به شدت اشتباه بوده. و وقتی با در واقع گرفتار یک همچین عدم فهم درست نسبت به جنگ شناختی در منطقه به ویژه نسبت به ایران شد، اومد در واقع پیش دستی بکنه. از طرف دیگه دکتر اشاره کردن در صحنه میدانی جنگ در سرزمین‌های اشغالی، در مواجهه با حماس، در مواجهه با حزب الله، با گذشت نزدیک به 14 ماه از جنگ، قواعد میدانی جنگ به گونه‌ای پیش رفته که ارتش مدعی رژیم صهیونیستی قادر نیست که حتی به اندازه یک وسعت کوچک جغرافیایی از محدوده عملیاتی که مدعی هست رو بتونه برای یک مدت مشخصی حفظ بکنه. بنابراین چنین رژیم‌هایی معمولاً تلاش می‌کنن برای فرار رو به جلو بخشی از بازی را یا بخشی از بحران رو به جغرافیای دوردست بکشونن. خب اینا با توجه به این علم به این که نیمکره غربی با معوریت آمریکا رابطه خوبی با ایران نداره و در واقع ایران تحت فشار نیروهای غربی هست، چه بهتر که بازی رو بکشونه به زمین ایران. و تصورش این بود که خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنه به اهدافش برسه. بنابراین دست به یک ماجراجویی به نظر من بسیار ناشیانه زد.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی از بدهی 4.2 میلیارد دلاری 17 نیروگاه به این صندوق خبر داد و گفت 83% مطالبات صندوق توسعه ملی از 8 نیروگاه است. کاربری در مورد این خبر گفته در سالهای اخیر سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها 128 میلیون دلار بوده است. و کاربر دیگه هم مهمترین مشکل سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بخش برق، تأمین ارز به منظور بازپرداخت اقساط صندوق و تضمین آن دانسته و تأکید کرده که تعیین تکلیف مطالبات صندوق توسعه ملی از مشکلات کنونی است. مدیر انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور گفت هماکنون 40% از تولیدات این صنعت صادر می شود که رفع برخی مشکلات در انتقال منابع مالی می تواند این میزان را افزایش دهد. کاربری در مورد این خبر گفته که خوشبختانه 95% مواد اولیه این صنایع در داخل تامین میشه و تلاش بر اینه که درصد باقی مانده هم با کیفیت مورد قبول تولید بشه و این یکی از مزیت‌های نسبی این صنعته. در ادامه هم کاربر دیگه‌ای با اشاره بر این که صنایع کاشی و سرامیک هم دانش، هم صنعت و هم هنره ابراز امیدواری کرده و گفته که شرکت‌هایی که پیشرو و صاحب نشان هستند از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنند. و به عنوان آخرین خبر، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از محکوم شدن سازمان غذا و دارو به علت نقض قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد. کاربری در واکنش به این خبر گفته که تخلف سازمان غذا و دارو از قانون برای رئیس آن گران تمام شد. و در آخر هم کاربر دیگه تاکید کرده و گفته بر اساس قانون درخواست شرط اضافه از متقاضیان برخلاف آنچه در درگاه ملی مجوزها آمده است جرم محسوب می شود. سخنگوی قوه قضاییه هفته قبل در نشست خبری با خبرنگاران از محکوم شدن سازمان غذا و دارو بر اساس شکایت رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از این سازمان خبر داده بود.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. رسانه‌های عبری تجاوز بامداد شنبه رژیم صهیونیستی به ایران را یک نمایش ضعیف و خودنمایی مضحک نتانیاهو برای طرفدارانش توصیف کردند که به هیچ هدف راهبردی نرسید. این اقدام تجاوزکارانه علیه ایران به رغم تمام تبلیغات رسانه‌ای این رژیم حتی افکار عمومی اسرائیل را هم قانع نکرد.
این حمله ضعیف ایران با اهداف سیاسی انجام شد و هدف آن یک خودنمایی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای طرفداران خود بود و او می‌خواست بگوید ما کاری انجام داده ایم. حمله اسرائیل به ایران در واقع یک نمایش بود و به هیچ اهداف راهبردی نرسید.
در همین زمینه یونی بن مناخیم تحلیلگر اسرائیلی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی اعتراف کرد ایرانی‌ها اقدام اسرائیل را به تمسخر گرفتند. دنبال کنندگان این کارشناس در شبکه اجتماعی هم با واژه‌ها و تعابیری نسبت به این اقدام رژیم صهیونیستی واکنش دادند و آن را شکستی برای اسرائیل توصیف کردند. شاوی شاولی کاربر صهیونیست ذیل این پست نوشت:
فکر می‌کنم اقدام ظریف کار صحیحی است که انجام گرفت. با این حال چرا نتانیاهو به ما دروغ می‌گوید؟ او که قول یک واکنش کاملا متفاوت را داده بود، این در حالی است که او نهایتاً دست به اقدامی زد که ظاهراً همه از آن پیش مطلع بودند.
خبرنگار نظامی روزنامه تایمز در واکنش به تصاویری که یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم منتشر و ادعا کرده بود این تصاویر مربوط به آسیب‌های ناشی از حمله اسرائیل به ایران است، ابراز تأسف و سپس تأکید کرد گالانت در زیرزمین تصاویری ادعایی از حمله اسرائیل را منتشر و اعلام کرده است که این تصاویر مربوط به آتش سوزی پالایشگاه تهران در نتیجه حمله اسرائیل است، اما متأسفانه این عکس مربوط به سال 2021 بود و ربطی به حمله اسرائیل ندارد. خب در این قسمت از برنامه در خصوص اذعان رسانه‌های عبری به ضعیف بودن حملات اسرائیل علیه ایران نظر کارشناسی آقای دکتر علی ودایه کارشناس مسائل بین الملل رو میشنویم.
عملیات به شدت محدود رژیم صهیونیستی مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته. بنا به گفته مقامات اسرائیلی اونها ظرف یک سال گذشته در 7 جبهه درگیر نبرد بودند. جنگ مستقیم با ایران، جنگ به گستره خاورمیانه برای اسرائیلی‌ها یک وضعیت کشنده محسوب میشه. از طرف دیگه بر اساس شواهد و قرائن در جریان دو عملیات وعده صادق در جریان حملات حزب الله به وضوح ضعف‌های گنبد آهنین قابل مشاهده است. در این میان واشنگتن از هر ابزاری برای فشار به نتانیاهو استفاده کرد. نتانیاهو به شدت به دنبال درگیری مستقیم ایران و آمریکا بوده. مشاهده کردیم که استقرار سامانه تات با تبلیغات گسترده همراه شد، اما بررسی آمار تسلیحات ارائه شده به رژیم صهیونیستی نشون میده که ظرف حداقل دو هفته اخیر آمریکایی‌ها از ارائه تسلیحات پدافندی به شکل مستقیم خودداری کردند. آمریکایی‌ها در خاور دور و در میان تنش‌های تایوان دغدغه‌های بزرگی درباره چین دارند. فراتر از همه اینها در آستانه زمستان اقتصاد غرب تاب‌آور قیمت نجومی نفت و انرژی نیست. در میان تمام آن چیزی که گفته شد، دیپلماسی بازدارندگی ایران، گزینه جنگ یا صلح ایران و سفرهای ویژه وزیر امور خارجه کشورمون تونست یک فشار بی سابقه در سطح غرب آسیا ایجاد کنه، موضوعی که تأثیر اون رو در عدم صدور مجوز استفاده از حریم هوایی و پیام‌های دیپلماتیک به وضوح مشاهده کردیم.
گزینش روز. شهادت 820 فلسطینی در 3 هفته محاصره شمال غزه. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
رژیم اسرائیل در 3 هفته گذشته دست کم 820 شهروند فلسطینی را به شهادت رسانده که برخی از آنها زن و کودک بودند. این فقط آمار کشتار پس از محاصره در شمال غزه فقط در 3 هفته اخیر بوده است. خبرنگار شبکه خبری الجزیره:
من می‌خواهم بخشی از مشکلاتی که خانواده‌های فلسطینی در اینجا با آن مواجه هستند را نشان شما بدهم. در حال حاضر در این کلاس درس هستیم که یک خانواده فلسطینی آواره در اینجا مستقر شدند. آنها مجبور شدند از اردوگاه آوارگان به این مدرسه نقل مکان کنند. این خانواده بر روی زمین می‌خوابند چون هیچ پتوی مناسب و هیچ اقلام ضروری برایشان فراهم نیست. آنها هیچ آب و غذا و حتی سرویس بهداشتی و حمام مناسبی ندارند. در چنین شرایط سختی سالم ماندن بسیار سخت است، اما شهروندان مجبورند شرایط سخت را پشت سر بگذارند.
یک زن فلسطینی در این باره گفت که ما تا به حال اینطور مورد تحقیر قرار نگرفته بودیم. میشیم. ما از حملات تانک‌های اسرائیلی خیلی میترسیم. کودکان ما مدام جیغ میزنند و گریه میکنند و ما هر چه داشتیم در خانه گذاشته و فرار کردیم. حالا نمیدانیم کجا برویم و چه کار کنیم. خبرنگار الجزیره در گزارش خود عنوان کرده که 21 روز متوالی است اسرائیل این مناطق را به محاصره درآورده است. این وضعیت نابسامان سبب درد و رنج زیادی برای فلسطینیانی که مجبورند در اینجا پناه بگیرند شده است. سامر انبتاوی، تحلیلگر سیاسی از فلسطین.
کابینه افراطگرای راستگرای نتانیاهو اهدافی رو اعلام کرده درباره بازگرداندن اسرا و نابودی مقاومت در نوار غزه و اینکه دیگر تهدیدی برای رژیم صهیونیستی نباشه، اما هدف اعلام نشده تخلیه نوار غزه و کوچاندن اجباری اونها و نسل کشی مردم فلسطین هست و تبدیل نوار غزه به جایی که غیر قابل زندگی باشه. رژیم صهیونیستی قصد داره نوار غزه رو اشغال بکنه، در شمال شهرک سازی ایجاد بکنه و طرح جنرال ها بیانگر این هست که ساکنان از خانه هایشان به صورت اجباری کوچانده بشن، مقاومت از بین برده بشه، سپس درباره مدیریت نوار غزه تصمیم گیری بشه. اما اوضاع کنونی نسل کشی ملت فلسطین در نوار غزه هست.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
زندگی کنم با صدا صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
من
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
میبان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شروع گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
استکان چای رو مقابلش چرخوند و رو به جمع کرد و گفت: خیلی باید شانس بیارید که خدا شما رو با یه آدم حسابی هم مسیر کنه و بعدش نوک پیکان نگاهش رو سمت من چرخوند و لبخند زد و حس کردم نگاهش از همیشه متفاوت تر بود و توی عمق چشماش قدردانی و یه عشق بی اندازه موج می زد. کمی مکث کرد و ادامه داد، مثل من که خدا خیلی دوستم داشت. همین یه جمله و این اعتراف کافی بود تا احساس کنم لااقل یه بخش کوتاه از مأموریت جهانم رو درست انجام دادم و بعد از مدت ها نفسی عمیق بکشم. واقعا حس خوبیه اینکه جایی قدر آدم دونسته بشه و آدم حس کنه توان و انرژیش به هر میزان به چشمش اومده و وظیفه تلقی نشده. میدونین بعضی وقتا حرفا و رفتارها آدم رو لبریز میکنه، لبریز از اندوه یا لبریز از شوق، و من اون لحظه از تمام احساسات خوب جهان رو حس کردم و لبریز از عشق شدم. میدونین درست مثل چی؟ انگار که تو یک ماراتون مدت‌های زیادی همینطوری دویدم و دووم آوردم تا بالاخره همینو بشنوم.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از هم است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
خب شروع کنیم. به نام خدا. بله، سلام به شما. من شیفته آدم حسابی هایی هستم که با تمام توانشون تلاش میکنن، پیش میرن و وقتی که به یک موفقیتی رسیدن و یک موفقیت بزرگی رو هم برای خودشون هم اطرافیانشون رقم زدن، اصلا منم نمی کنن، دوروایی میستن، چشاشون ریز میکنن و همینطوری از دیدن اون موفقیت هم برای خودشون هم برای دیگران حسابی کیف میکنن. من شیفته آدم های مسئولیت پذیرم، شیفته اونهایی که واقعا صبورانه تلاش میکنن و کارشون که تموم شد فقط میستن و کیف میکنن. اونهایی که به شوق نتیجه تمام سختی های مسیر رو به جون میخرن و با تمام وجودشون پای همه مسئولیت هایی که به گردن خودشون بوده میستن و میگن که هر نفعی که برای دیگران برسه انگار این نفع برای منم هست. خب به میز تماشا که خیلی از شماها دوستش دارید بر سر میز ترانه هم خواهم رفت، یک کتاب هم انتخاب کردم بر سر میز ادبیات جهان، آن سوی رود میان درختان اثری از ارنست همینگوی، که این کتاب رو هم برای شما معرفی خواهم کرد. به احتمال زیادی سریم به دکتر نواییان خواهم زد بر سر میز محیط زیست. امیدوارم که حال احوالشون عالی باشه و امروز و تمام روزها براتون خیلی خوب پیش بره. شبکه رادیوی جوان، کافه رادیو.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواد، عجیب و واقعیه یه کافه روی انبار. صدای شور و شوقه، این صدای جواناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبر ها اینجاست. از فرهنگ و از بنن، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
خب امیدوارم که خوب باشین، با کافه رادیو همراه شما خواهم بود. اما از میز تماشا گفتم، امروز یه سری هم میزنیم به گوش میانی، همون بخش هیجان انگیز و پنهانی گوش که انگار در واقع وسط خونه مهمونی گرفته و هیچ کسی هم
مثل خبر
میانی نداره.
این گوش میانی وقتی دچار التهاب میشه آدم اذیت میشه. چطوری؟
ببین قربان تو، خیلی خوش اومدی. یه دفعه دیدم که مثل این روبات ها یا آدم آهنی ها داره یکی رو برون میاد به من نزدیک میشه، متوجه شدم اسماعیله. این گوشه میانی یه جور اتاق وسطیه دیگه، یعنی بین گوشه خارجی که همون جایی که با هدفون میزنیم و گوش میکنیم، و خب گوشه داخلی هم که محل تحلیل و بررسی، یه جورایی یه چیزی گیر کرده. حالا تو کی دچار این اتفاق شدی؟
از دیشب.
از دیشب.
آره.
چقدر هم حال بدیه.
خیلی. این مایه میانی گوش چیزیه که باعث حفظ تعادل در بدن میشه. خیلی چیز مسخره ولی خیلی جدیه ها. یعنی آدم مثلا فکر میکنه که مگه میشه، چرا باید اصلا یه همچین، ولی واقعا یک مایه بسیار کم حجم در بین دو گوش در قرار داره که باعث حفظ تعادل میشه. حالا به دلیل عفونت گوش، نمیدونم، بیماری های سرماخوردگی و چه و چه، ممکنه که این مایه میانی تحت فشار قرار بگیره.
بله.
و بعد مثل من اینجوری سرت که از محور خارج میشه، دنیا دور سرت میشه.
آره. همینطوری وسط بازی گیر کرده و خب همه صداها ازش رد میشه، اما اون همیشه تو سکوت مشغول کار خودش دیگه.
یه چیزی بهت بگم، حالا که اینو گفتم بازم نمیدونم، می‌خواستم یه چیز دیگه بگم به اینجا رسید.
یه چیز دیگه میگی.
رفتم توی شبکه سلامت که کار می‌کردم، خب یه دوره‌ای می‌رفتم توی اتاق عمل‌های مختلف.
آها، برای مثلا تهیه
برنامه. آره. رفتیم پیش آقای دکتر پازوکی، ایشون یکی از عجیب‌ترین متخصصین گوش و حلق و بینی در ایرانه، شاید جزو دهتای دنیاست.
درسته.
و داره در ایران یه عمل خیلی عجیب و غریبی رو انجام میده.
چقدر تو زود چایی تو تموم کرد.
سلامت باشی دیگه، من داغ داغ چایی میخورم.
خب
که که خیلی منحصر به فرد در میاد. یه سری از بچه‌های کوچیکو دیدی که یا آدم بزرگا دیدی که مثلا